أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآنیم، وارد جزء 14 شدیم. از اول که شروع کردیم سوره هجر آیه 2 هستیم. هر آیه بعد از تلاوت چند دقیقه خیلی ساده، روان، فشرده، قطره‌ای تفسیر میگه. آیه 2 سوره هجر را بشنوید.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
چه بسا کسانی که کفر ورزیدن آرزو دارن که ای کاش مسلمون بودن. در تفسیر مجموع البیان از شیعه و تفسیر طبری از اهل سنت یه حدیث آمده که روز قیامت کفار که به دوزخ میرن، مسلمان های مجرم هم به دوزخ میرن. اینا متلک میگن، میگن ای شما که مسلمان بودید اومدید، بعد از این که مقداری تنبیه شدن خدا مسلمان ها رو نجات میده، اینا میگن ای پس اینا موقت بود، ای کاش ما هم مسلمان بودیم. ای آیه میگه رب ما یود الذین کفروا، چه بسا کفار آرزو دارن که مسلمان بودن، لو کانوا مسلمین، ای کاش ما هم مسلمان بودیم. خب حالا این حدیثی است که شیعه و سنی در تفسیر طبری و مجموع البیان آورده. عرض کنم که در تاریخ هم میخونیم که قیصر روم، چون پیغمبر نامه های زیادی به اطراف منوش، خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانه ای رو کتابایی نوشته به نام مکاتیب و رسول، نامه های پیغمبر. پادشاه ایران نامه پیغمبر پاره کرد، اما قیصر روم، پادشاه روم تحت تأثیر قرار گرفت، خواست مسلمان بشه، منتها دید اگر ایمان بیاره جانش در خطره، حکومت دستم میره. این در مکاتب رسول اومده. یعنی بعضی هستن تو دلشون میخواد مسلمان بشن، افرادی هستن مثلا نماز نمیخونه ولی وقتی صحنه نماز رو تو تلویزیون میبینه مثلا دوست داره که با اونا باشه. به هر حال رابطه با خدا رو ممکنه کم باشه، ولی افراد مثلا هستن آدمایی که خودشون دروغ میگن ولی آدمای راستگو رو دوست دارن، خودشون مثلا عفتشون اونطور که باید باشه نیست ولی آدمای عفیف رو دوست دارن، خودشون بی تقوان اما افراد با تقوا رو دوست دارن. خب هستن افرادی که چه بسا کفاری هم هستن که آرزوی اسلام دارن ولی گرفتار طاغوت ها هستن، گرفتار محیط هستن، یعنی محیط فساد، یعنی تو دلشون مثل که امام حسین علیه السلام وقتی میرفت کربلا یه نفر رو تو جاده دید گفت احوال چطوره، گفت مردم قلبشو با شماست اما شمشیراشو با بنی امیه. و در هر رژیم همینطوره، مثلا رژیم شاه افرادی بودن که تو دستگاه شاه هم بودن اما مثلا دلشون با اسلام و مسلمین و امت اینها بود. به همین خاطر وقتی یک ندایی بلند شد امام خمینی، خیلی آمدن اعلام همبستگی کردن. همون خلبانایی که شاه اینا رو فرستاده بود برای که تخصصی در پرواز در حمله های نظامی تخصص ببینن، همین نیرو هوایی آمد و اعلام همبستگی کرد و همون تخصصش رو در اختیار امام خمینی گذاشت. و روایاتی هم داریم که حضرت مهدی علیه السلام وقتی ظهور میکنه متخصصین دنیا میان به آقا ایمان بیارن و تخصصشون رو در اختیار آقا میذارن. خب این آیه 2 تمام شد. چه بسا افراد کفار که دوست دارن مسلمان بشن. بریم سراغ آیه 3.
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
اینها را به حال خود رها کن تا بخورن و بهرمند شون، آرزوها سرگرمشون کنن، به زودی نتیجه این بیتفاوتی ها را خواهند فهمید. یکی میگه ذرهم ولشو کن، رهاشو کن، یعنی خدا افراد رها میکنه. ببینید خدا افراد رها میکنه، منتها افرادی که خودشون بدمستی میکنن رهاشون میکنه. مثل که پدر هیچ وقت بچه‌ش از خونه بیرون نمیکنه، میگه که بچه شرور، مثلا معلم آمده که درس بده، تو اگر یه بچه شرور بود ممکن اکراس خارجش کنه. ولذا آیات دیگه ها اینجا میگه ذرهم، همین لحن جای دیگه اومده، مثلا میگه نظرهم فی طغیانهم یعمهون، اینا رو رها میکنیم تو طغیانشون، یعنی اینا خودشون اهل طغیانن، چون اهل طغیانن رهاشون میکنیم تو طغیان خودشون. یا مثلا فرمود یمدهم فی طغیانهم، اینا رو رهاشون میکنیم مهلت بهشون میدیم تو طغیانشون. پس هیچ وقت خدا کسی رها نمیکنه، مگه که کسی اهل طغیان باشه خدا این طغیانگر رو سرکشی میکنه، جلبی داره، وقت میگه خب این که خیلی سرکش و جلب و طغیانه ولش کن، وگرنه پیغمبر آمده که مردم هدایت کنه. چرا خدا پیغمبر میگه زر هم ولش کن؟ به خاطر که اینها دیگه اهل طغیانن، ولش کن بخورن کامیاب بشن. و یاله همال عمل، عمل یعنی آرزو، عمل با الف و میم و لام، عمل یعنی آرزو. اصولا آرزو خوبه یا خوب نیست؟ 5 تا آرزو بده. 1، آرزوهای طولانی که انسان فکر میکنه بره 50 سال دیگه 100 سال دیگه، آرزوهای طولانی. پیغمبر فرمود من از 2 تا چیز میترسم، یکی پیروی هوسها، یکی آرزوهای طولانی. 2، آرزوی بیعمل، هیچ کاری نکرده، میگه امیدواریم اهل بیت شفاعتمون بکنه. خب حالا حق اهل بیت دادی، سخن اهل بیت خوندی، از اهل بیت پیروی کردی، میگه نه فقط دوست دارم شفاعتم بکنه. آرزوی بیعمل، آرزوی طولانی، آرزوی بیش از عمل. حالا مثلا فرض کنید یه عمل مختصری انجام داده که مثلا میخواد 1 ساعت درس بخونه بعد میخواد علامه بشه، آرزوی بیش از عمل. آرزوی که انسان سرگرم کنه، سرگرم شدن به آرزوها، آرزو داشتن از افراد و از کارهای بد، از افراد بد آرزوی خیر داره، از کار بدش آرزو، مثلا بد حسابه ولی آرزو داره مردم بشه نصیحه بده. پس 5 تا آرزو بده، یا با دیگه میگم آرزوی طولانی، آرزوی بیش از عمل، آرزوی بدون عمل، آرزوی خوب از افراد و کار بد، آرزوی هم که انسان سرگرم کنه، این آرزوها بده. ذرهم یأکل و یتمتعوا، رهاشو کن اینها بخورن و کامیاب بشن. و یلهه هم العمل، اینا رو سرگرم کنه. حالا اگر آرزو تو قرآن خیر و عمل هم داریم، خیر و عملا، عمل با الف و میم یعنی آرزو، خیر عملا یعنی بهدن آرزو، یعنی عمل خوب. اگر آرزو خوب باشه، آرزو خوب هم داریم که ول باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، کسانی که اهل باقیات و صالحات باشن یعنی کارهاشون باقی باشه، کارهای خوبی انجام بدن، راه حقی رو ایجاد کردن، کتاب حقی نمیشتن، اولاد خوبی، وقف خوبی، اینا ول باقیات و صالحات دارن و خیر عملا، اینها با آرزو، اینا آرزوشون درسته. ولی خب آرزوی غلط هم داریم که میگه و یلهه هم العمل. خب این میگه یلهه هم العمل، ذرهم یأکلوا، بذار اینا بخورن و کامیاب باشن. این بذار بخورن و کامیاب باشن، این مثل دکتریه که میگم بذار هرچی بخواد بخوره، یعنی دیگه مردنیه، این دیگه مردنیه، فایده نداره. مهلت الهی را نشانه لطف نگیرید. اگر گفتیم ذرهم یأکلوا، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، رهاشو که اینا بخورن کامیاب بشن، یعنی حال فعلا یه مهلت به اینا میدیم، این مهلت ها رو نشانه اینه که لابد خدا راضیه، لابد خدا دوستشون داره. به هر حال باید مواظب باشیم بی خود سرگرم آرزوها نشیم. در دعای کمیت داریم و حبسنی عن نفعی بعد آمالی، آرزوهای دراز منو قفل کرده، نمیذاره من کامیاب بشم، هی آرزو داره، آرزو داره. میگیم آقا پاشو این کارو بده، در کار خیر باید عجله که به عقب ننداز، تربستم هی منومن کردیم، حالا انشالله بعد هم چی بشه، انشالله بعد، انشالله بعد، انشالله بعد، پول دار بشم کمک خواهم کرد، ماشین بخرم کمک خواهم کرد، اونو دارم خب پسرها رو دوماد کنیم، دخترها رو عروس کنیم، یه چیزی هم وقت خواهم کرد، همین تو هی میذاره میذاره، یه مرتبه بختتن میمیره، میبینه هیچ کاری برای خودش نکرده. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را از اونها که سرگرم آرزوهای منفیان قرار نده. آیه 3 تمام. والسلام عليكم ورحمة الله.